تفسیر سوره بقره استاد شهید مرتضی متحری.
لله رب العالمين دار الخلاء بعدين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الكريم سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم المحمد وعلى المتحولون والساهرون والمعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيك إلى شقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستعلى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يعلم عنه مانه إلى أصحابه. يريد ذلكم المولى بأجر سوجان سرود سبب بس سوجان أس مجموع يعزة سوجان بس سوري مباركية كان سوري در این سوره اینطور بود و سلسله جفاها القمر ادا طلاها و النهار ادا جلاها و الليل ادا یغشاها و النهار ادا جلاها و الليل ادا یغشاها تاریخ سوگندی که در اینجا هم تقریبا یکی و این بخواهد که در اینجا نهار یعنی روز بر شب مقدم شده است و این سوگند روز بر سوگند به شب مقدم شده است و در اینجا برعکس سوگند به شب بعضی سوگند روز مقدم شده است و شاید برای این نسبته که انسان خیال نکند که روز برای این نعمت است و شب لااقل نقصان نعمت کسر نعمت، بلکه این دو در کنار یکدیگر هر دو لازم و ضروری است. و لیل ازا یارسا سوگند بشد اونجا که فرو میکوشاند، اونجا که با پرده خود میکوشاند زمین را فضا را. و نهار ازا تجلا که سوگند برود اونجا که جلوه‌گری میکند تجلی میکند. وما خلق الذکر و الانثی، درست اول با تعبیر به سه سوگن میکردم، گفتم دو سوگن به سوگن و سوگن به سوگن. وما خلق الذکر و الانثی، سوگن به اون که جنس نر و جنس ماده را آفرید. یا سوگند به خلقت نر و ماده، اولا اینجا راجع به این جهت که سوگند خورده می شود به خلقت نر و ماده، یعنی این که در نظام خلقت لااقل در حیوانات، در حیوانات سطح بالاتر ذکورت و انوثت وجود دارد، یعنی حیوانات دو به جنسی آفریده شدن، جنس مذکر و جنس مؤنث، و هر کدام از اینها عهده‌دار یک وظیفه هستند و هر دو اینها متحمل یک دیگرند. یعنی اگر مذکر تنها می بود خلقت قابل ادامه نبود، همچنان که اگر مؤنث تنها می بود باز خلقت قابل ادامه نبود. و این برای این که نوع ادامه پیدا کند، این نظام عجیب که هر دو با یک دیگر در کنار یک دیگر خلق می شوند وجود دارد. اون وقت این عرض کردم که دو تعبیر، یعنی دو تعبیر کرد، یکی سوگند به خلقت نر و ماده. به اصطلاح ادبی اگر ما را مای محضریه بگیریم و اگر به اون که آفرید نر و ماده را، اینجا اگر ما مای مرسوله باشد، اینجا یک سؤال به وجود آمده است. یعنی جایی یک سؤال هست که اون که جنس نر و جنس مادر را آفرید، این غیر از خدا که موجود نیست، هل من خالق غیر الله؟ پس چرا اینجا قرآن تعبیر به ما کرده است و تعبیر به من نکرده است؟ چون در زبان عربی خود مقرر گفته این که ما در مورد شیء به کار برده می شود و من در مورد شخص. در مورد شخص و عاقل معمولا می گیم کسی که، و در مورد غیر عاقل می گیم چیزی که. خب اینجا باید گفته می شود و من خلق از ذکر و من خلق از ذکر و الانسا، و سوگند به اون کس که آفرید جنس مرد و جنس زن را، چرا به اون شعر تعبیر کرده؟ قبلا در همین نزدیکی عرض کردیم که علمای ادب یک قاعده ای دارند و اون قاعده این است، میگن گاهی در مقام اعجاب و در مقام اعجاب و تفخیم و تعظیم، در موردی که من باید به کار برده بشود، ما به کار برده می شود. ما اینجا که این طرف می خواهد دیگه که اصلا من نمی دونم این چه چیزی هست. مثل این که از شد که اگر فرض کنید شما که یک انسانی را که از یک جنبه خاصی، مثلا از جنبه زور بازو قهرمان باشه، خیلی قهرمان فوق‌العاده ای باشه، یا از نظر جمال و زیبایی فوق العادگی داشته باشه، از یه هر جنبه فوق العادگی داشته باشه، آدم وقتی میخواد تعجب رو بیان بکنه این جمله میگه چی هست، در مورد انسان میگه چی هست. این چی در این در صورت انسان هست، نمیگه چه کسی هست، میگه چی هست. پس این در مواردی که از کس به چیز تعبیر میکنن، یعنی و ما خلق الذکر و الانسا، و اون چیز عجیب و اون قدرت عجیب خارق العاده که این نظام نر و مادگی رو در عالم برقرار کرده. این سه مطلب سوگنده، همیشه سوگنده ها برای بیان یک مطلب هست. باید ببینیم که اون مطلبی که برای او سوگند یاد شده است چی؟ بفرماید این مطلب را. این سعیکم لا شتا، ای انسان ها، ای فرزندان آدم، مساعی شما، کوشش های شما، کوشندگی های شما همانا پراکنده و متفرق و متشکت است. بگیم از آقا این مقدمه کوچکی عرض بکنم. این مقدمه این است، انسان با همه موجودات دیگر و حتی با همه جنگاره های دیگر تفاوت هایی دارد. از جمله تفاوت ها، تفاوت راهی که در زندگی در اون راه حرکت می کند. میریم ما سراغ حیوانات. حیوانات رو که بگیم دیگه گیاه و جمادات روشن تر است. هر حیوان به حکم طبیعتی که دارد و به حکم غرایزی که دارد یک راه زندگی مشخصی دارد. مثل این که روی ریل حرکت بکنه، در این وسائل نقلیه ریل به خود دیدیم دیگه، این دو خط آهن، دو رشته آهن، این فقط روی همین خط میتونه حرکت بکنه. یه ذره این طرف در میتونه بره، یه ذره این طرف در میتونه بره، همینجا روی همین یه رشته حرکت میتونه میره تا مقصد. این موجودات به حکم این که طبیعت مشخص و معینی دارند و غرایز مشخص و معینی دارند، همه افراد انواع حیوانات از یک راه و از یک مسیر و روی یک خط حرکت می کنند. آدم وقتی که نگاه می کند می بیند همه اعصاب های عالم یک جور زندگی می کنند، تا اونجا که به اون حیوان خودش مربوط است. همه آهوهای عالم یک جور زندگی می کنند. همه گربه های عالم هم یه جور زندگی می کنن. همه گربه های عالم هم یه جور زندگی می کنن. همه سگ ها هم یه جور. اصلا طبیعت گربه، گربگی یک طبیعت خاصی، یک سرشت خاصی. سگی هم یک سرشت خاصی. همین جور حیوانات کوچکتر بگید، موشی هم همین جور است، پروانه ای هم همین جور است، مگسی هم همین جور است، پشه‌ای هم همین جوره. انسان نمیتواند در انواع حیوانات یک نوع را پیدا کند که گروه های مختلف این نوع راه های مختلف و متضادی در زندگی داشته باشند. نه دیگر که روی یک خط حرکت می‌کند. اما انسان یک وضع خاصی دارد. این وضع خاص سبب شده است که بعضی، یعنی بعضی از این فلسفه های جدید، این تعبیر که ارزی کنم مال بعضی از این فلسفه های جدید است، این انسان سیاری میگن اصلا انسان در میان همه موجودات موجودی فاقد سرش، فاقد طبیعت، یه موجود بی سرش و یک موجود بی طبیعت است. بعد خودش برای خودش طبیعت و ماهیت می سازد. اونا در تعبیر خودشون میگن انسان یک موجود بی ماهیت است. خودش به خودش بعد ماهیت می دهد. یک موجود بی سرشت است. این مطلب از نظر معارف اسلامی در یک حد کمی درست است، در یک حدی درست است و در یک حدی نه. اینه که انسان به کلی فاقد هر گونه سرشت باشد، این از نظر معارف اسلامی غلط است. بلکه قضیه این است که انسان دارای سرشته های گوناگون متضاد دست اولا و ثانیا در عین این که دارای سرشته های گوناگون متضاد دست هیچ گونه اجباری برای پیروی از یکی از اون سرشته ها که متضاد جهت همه را به یک شکل معین کنید که در آن واحد تابع همه باشد. هیچ اجباری هم به پیروی اون سرشته ها ندارد. یعنی که هیچ اجباری ندارد، یعنی به اون یک عقل و اراده ایجاد شده است که به حکم اون عقل و اراده میتواند این سرشته ها را هر کدام را که بخواهد از اونها استفاده کند. اما برای انسان سرشته ها حکم موتوره های متعدد و یک دستگاهی را دارد که کلیدش در دست اون راننده اون مثلا به اتومبیل یا هواپیما رسد یا اون متصدی اون دستگاه مکانیکی، کلیدش در این حال در دست این است. یعنی اون که میتواند یکی رو روشن کند یکی رو روشن نکند. وقتی که روشن میکند به یکی بیشتر مثلا گاز بدهد به یکی کمتر بدهد یا تعادل رو حفظ بکند. در فرهنگ اسلامی و معارف اسلامی مطلب به این صورت در مورد انسان تعبیر شده است که خداوند متعال انسان را از سرشته های گوناگون آفرید بدون اون که این انسان را مجبور کرده باشد، به شکلی ساخته باشد که اجبار داشته باشد از سرشته های خودش پیروی بکند. مثلا اون تعبیر حدیث معروفی که در کافی هست، خداوند فرشتگان را از عقل محض و نور محض آفریده. چون از عقل محض و نور محض آفریده شده اند، برای فرشته امکان کار حیوانی وجود نداره. اصلا اون نمیتونه کار حیوانی بکنه، غریزه حیوانی نداره، اصلا فرشت حیوانی دارش نیست. جبرئیل مثلا میتونه جبرئیل عاشق یک زن مثلا بشود، بعد خالصه میتونه که مجذوب این زن بشود، یا یک قضایی مثلا او را به سوی خودش جذب بکند، یا پست مقام از یه حرفا این مقام های نظیر مقام های مادی دنیایی بخون میگید به هم چیزه. نه، اون یه موجود یک طبیعتی و یک سرشتی هست. چون یک سرشتی هست، او فقط و فقط به مقتضای همون تکترشتی خودش عمل می کند. به اون جز جنبه علمی و جنبه خدایی چیز دیگری رو نه می بیند و نه گرایش دارد و نه می تواند به جنبه دیگر گرایش داشته باشد. رضا جرسن هم ثابت هست، اما من الا له مقام معلوم. بالا رفتن هم دیگه براتون غلطه، نمیتونم یه جل ندارم که بخوام برم بالا، هر کی میتونم دسته بسن از ما اول دستن. حیوان از نظر کلی یعنی از نظر سرشته های فکلی با تک سرشتی او دیگه حیوان محض است. در او از سرشت ملک چیزی وجود ندارد. همین جوری که ملک فاقد سرشت حیوانی، انسان فاقد سرشت ملکی، حیوان فاقد سرشت ملکی. این که میگیم سرشت واقعا سرشت دستا، نه این که بخواییم بگیم این تعبیر از سمبول این حرفا نیست، ولی انسان واقعا دو سرشتی آفریده شده است. واقعا در انسان دو سرشت مختلف آفریده شده است و دو سرشت متضاد، که اگر انسان خودش رو در اختیار هر یکی از اینها بگذارد او را به یک طرف میکشاند. در این حال به او قوه عقل و قوه اراده و قوه انتخاب داده شده است که مثل همون کسی که در یک دستگاهی مسلط است و میتواند از این موتورها استفاده کند یا نکند، یکی را خاموش کند، یکی را ریشان کند، یکی را بیشتر بهش گاز بدهد، یکی را کمتر بهش بدهد، تعادل برقرار کند، همه دو دستگی دارد. انسان یه همچه موجود وقتی که اینجا شد نتیجه اینه راه های انسان ها در خلاف راه پرشته یه راهی دارید، در خلاف راه حیوان یه راهی دارید. گفتیم به هر حیوانی مثل که روزه یه حرکت بکنه اینجوره، انسان ها چطور؟ نه، چون این بستگی دارد به عقل و اراده خود رو، به انتخاب خود رو، این راه چیز بگیرد یا اون راه چیز بگیرد. این است که این سعیکون لشتا، این سعیکون لشتا. به حیوان نمیگن ای حیوان این سعیت لشتا، راهو متفرق نیست. به فرشتم نمیگن این سعیکون لشتا، ولی به انسان گفتن که این سعیکون لشتا. برای این یه انسان رو به بالا میرود، یکی میخواد رو پایین بره، دوست زده یکی از راست میپیچد، یکی از چپ میپیچد، یکی از روبرو میرود، یکی به خط مستقیم میرود، یکی به خط منحنی میرود، یکی به خط منکسر میرود. بلکه یک فرد گاهی به بالا میرود، گاهی به پایین، گاهی به راست، گاهی به چپ، گاهی به عقب برمیگرده، گاهی به جلو میرود. این تشتت سعی، تشتت سعی از مختصات انسان است که تشتت سعی دارد. ولو حالا این انسان است که نیاز هم دارد در این حال به هدایت راه نمایی، و بهش بگن آقا به تو این امکانات متعدد و مختلف و متخالف و متضاد داده شده است، اما اینجور نیست که هر یک از این راه های ممکن را انتخاب بکنی برای سعادت تو یک نواخت باشد. در میان این همه راه های ممکن که برای تو وجود دارد، یک راهش راه راست است که راه تو همان است، و راه های دیگر راه های کج است، راه هایی که تو را به مقصد نمی رساند. که بعد در آیه چیز می کنیم به این علینا للغدا، به این علینا للغدا به همینجا می کنیم هدایت کردن با ما، ما هستیم که هدایت بر عهده ما، که حالا که انسان را این چنین آفریده ایم، در عهده ما که این انسان را راه نمایی هم بکنیم، از بیرون یه راه نمایی هم از بیرون بکنیم، یه نبوت. اما حیوان احتیاج به نبی ندارد، فرشتان احتیاج به نبی ندارد، ولی انسان احتیاج به نبی دارد. این موجودی که قرآن از او به جن تعبیر می کند که خلقتش شبیه انسان است نه شبیه ملک، بر خلاف خالقا تلاقه می شود، او هم از بیرون احتیاج به هدایت دارد. بلهذا ما پیامبران مبعوث می کنیم و کتابهای آسمانی می فرستیم برای این که اون راه مستقیم را از میان راه های مختلف به ایک ارائه بدن، تا در ایک ارائه می دن مجلس می کنن راه رسمی. این است که پیغمبر اکرم نشسته بودن با اصحاب بزرگوار خودشون، درستیدن ایشان روی زمین خط میکشن، خط کشی میکنن، یه نقطه را اول تعیین کردن و یه نقطه دیگر این طرف تعیین کردن، بعد یه خط مستقیم کشیدن از این نقطه به اون نقطه، بعد یه خطهای کج و معوج و این حرف هم از این اطراف هم اینجور کشیدن، بعد این خط وسط نشون داد فرمود این اطراف ما، یعنی همه راه ها زیاد وجود داره ولی راه ما این است، یک راه هست و همین راه هم باید هست. این است که پس در واقع اینجا که می فرماید که و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم لشتا در این مثال در ملیل ادا یا سال النهار ادا تجلا اشاره به یک ناموسی در خلقت که همون ناموس شب و روز است. این سایه برای شنها وجودشون هر دو لازم و ضروری است برای پیدایش حیات. اگر همیشه در زمین یک نواست آفتاب بیتابید موجود زنده ای نبود، اگر همیشه هیچ هم نور نبود و آفتاب نبود و تاریکی بود باز موجود زنده ای نبود. این تناوب شب و روز است این حیات و جنبش های حیاتی را به وجود آورده. علاوه بر این باز اون حکمت تقدیر الهی در خلال این جنبش ها خلقت نرماده را به وجود آورده که حیات از این راه ادامه پیدا کند، نسل ادامه پیدا کند تا برسد به انسان، به انسان در به یک موجودی خالق بشود که این سعیه لشتا کامل ترین موجودات، موجودی خالق بشود که دیگه راهش یک راه داری که معینی که نتواند از اون راه تخطی بکند، یعنی بشود موجود طبیعت دار که جمادات برای خود طبیعتی دارند، سنگ طبیعتی دارد، طلا طبیعتی دارد، نقره طبیعتی دارد، آب طبیعتی دارد، هوا طبیعتی دارد، نفت طبیعتی دارد، فیروزه طبیعتی دارد، روز سراغ نباتات، هر درختی طبیعتی دارد، هر گیاهی طبیعتی دارد، روز سراغ حیوان، هر حیوانی طبیعتی دارد. همه اینها چون طبیعت معین دارن راهشون متشکک نیست، یه راه خیلی معین و مشخصه، تعیین شده قبلی، تعیین شده قبلی تا میرسد به انسان که جوری خلق شده است که دیگران تعبیر کردن بی‌سرش، ولی ما نمی‌گیم بی‌سرش، با سرشت های مختلف، اما نه سرشت اجبار کننده، در با سرشت های متضاد و با قدرت و با قدرت انتخاب راه خود از میان این سرشت های متضاد. این مثال کن نشد. حالا که راه ها متعدد و متشکت هست و برای انسان امکان از هزارها راه کوچه و پس کوچه رفتن ها هست و گم شدن در این کوچه و پس کوچه ها هست و سقوط ها هست، از دره ها سقوط کردن ها هست، اون یه راهی که آدم رو میرسانه چیست؟ فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسر او لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسر او للعسرا. اولا در اینجا دو مطلب ذکر، دو مطلب است که هر دو مطلب رو باید ذکر بکنم. یکی اینکه گفتیم انسان در آغاز خلقت به قول اونها فاقد سرشت است و به تعبیر ما فاقد سرشت نیست، دارای سرشته های متضاد است، ولی نسبتش به همه سرشته ها علکسویه است، راهش را از میان این سرشته های متضاد باید انتخاب بکند. فاقد سرشت اجبار کننده است، نه فاقد سرشت مطلقا. یه نکته ای که باید اضافه کنم این است، این را درست توجه بفرمایید، انسان باز یک تفاوتی که با جمادات به طور کلی با گیاهان در یک سطح وسیعی و در حیوانات با حیوانات هم در یک سطح وسیعی دارد، ولی که او را طبیعت دومش می نامند. طبیعت دوم یعنی خوی پذیری، خلق پذیری، ملکه پذیری.
به همون دلیل که فاقد سرشت معین مشخص هست، به همون دلیل سرشت ثانوی میپذیرد. یعنی خون سرشت ثانوی عرض بکن، سرشت ها به همین معنی که عرض بکنی برسن، سرشت ثانوی پیدا میکنند. سرشت ثانوی چیست؟ اون ایست که در یک تعبیر یعنی خون سرشت ثانوی عرض بکن، سرشت ها به همین معنی که عرض بکنی برسن، سرشت ثانوی پیدا میکنند. سرشت ثانوی چیست؟ اون ایست که در یک تعبیر بهش میگن عادت. در تعبیرات روانشناسی، در تعبیرات فقهی یا اخلاقی بهش میگن ملکه. ملکه پیدا میکنند. وقتی که ملکه پیدا کرد، اون ملکه برای او شبیه یک سرشت میشود. مثلا ببینید مسئله ملکه یا عادت چیه؟ مثلا ملکه یا عادت این است که انسان یک راهی را اگر برود، اگر در عمل یک راهی را انتخاب بکند برود، تدریجا در روح یک حالتی پیدا می شود، یک ملکه ای پیدا می شود که اون کار را برای او آسان می کند. آسان میکنه. اول ما از غیر مسائل اخلاقی مثال ذکر میکنیم. انسان اولی که میخواد خط نویسی یاد بگیره، اول هرچی هم بهش یاد بدن بگن آقای الف خیلی ساده است، این قلم دست بگیر این خط را مثلا چی صاف اینجوری بیا بشه الف، یعنی قواعدی که به شکل ریاضی میشه به کسی یاد بدن آقا اگر الف مخیلی نیستی اینجور، ب مخیلی نیستی اینجور، سین میشه این بخیلی نیستی اینجور، ولی این سمخت برداره بینید که نمیتونه بینیسته، اما تدریجا عمل میکنه. هر چه که بیشتر عمل میکنه بیشتر مسلط میشود بر این کار. دیگه هم به واضح ایست دیگه مسلط میشود. بعد به طوری که دست میبرد یک کاغذی را تونتون هم مینویسه، در همون حالی که تونتون مینویسه اون چنون زیبا مینویسه که آدم بعد که نگاه میکنه حض میکنه، دقت هم نمیکنه ولی با خود مینویسه. میگن براش ملکه شده این کار. حالا در مسائل اخلاقی، برای یه افرادی صفات خوب یا صفات بد در هر دو مورد هست. صفات خوب برای بعضی افراد ملکه می شود، تقوا برای انسان ملکه می شود. یعنی اگر انسان در عمل متقی باشد و هی تقوا پیشه باشد، در عمل تقوا را پیشه بکند، بعد این پیشه کردن تقوا در عمل سبب می شود که در روحش ملکه تقوا پیدا بشه. یه در رساله ها نمی بیسن عادل اون کسی است که در او ملکه تقوا، ملکه پرهیز از گناه باشد. یعنی اگر یک کسی گناه نکند عادل نیست، ممکن است به یک علل خارجی گناه نکند، باید گناه نکردن به صورت یک ملکه براش پیدا شده باشه. ملکه تقوا، ملکه عدالت باید در انسان پیدا بشه. عکس قضیه هم یعنی در جهت مخالف هم هست. کار زشت برای بعضی افراد غیبت کردن ملکه می شود، خوی می شود، عادت می شه. نمیتونه مثل آدمی که عادت داره مثلا فرسون به چای، عادت داره به سیگار، واقعا ترک کردن سیگار برای که کار فوق العاده دشواری هست. آدمی که عادت کرده به غیبت کردن، عادت کرده به دروغ گفتن، اصلا ترک غیبت و ترک دروغ برایش مشکله. طبیعت دومش شده، طبیعت دوم یعنی که این عمل، تکرار عمل او را به صورت یک ملکه در آورده است، یکی طبیعت دوم او ساخته. نکته دیگر سرابان شناس ها میگن هر که درست بیان هست اون این است، خاصیت ملکه این است، همینجوری که در نوشتن دیدیم آدم رو آماده میکنه برای اون کار، اون کار براش آسانه، منتبه میشه در اون کار. ممکنه اون کار خیلی سخت باشه ولی چون عادت داره برای این سه کار آسان. در صورتی که یک کاری که عادت نداره خیلی کار آسان است، برای سختیه. امتحان کرده باشه، من جایی امتحان کرده. مثلا شما بینید یه آدمی که در زندگی کار سخت هم دارد، فرکن مثلا در قدیم مثال میزدن، استاده هم مثال میزدن، میگه فرکن مثلا تفتانچی یه از صبح مثلا تا نزدیک های غروب به آمه این دستش همجور بالا میگیره، اون وزنه یکی دستش چیه رو میگه؟ از اصلا چیه رو؟ این دستش همینجور این بهش بگیم نماز بیا بخون، نماز نمیخونه، اگه نخونده نماز خون اگه نباشه، یک کار سختی براش میاد. دو ساعت کفکانچی گیری کردن و حاضره پنج دقیقه نماز خوندن براش کرد، یعنی این براش دفتر عزیز. این آدمی شده که اصلا آماده شده، ساخته شده، او براش خون ملکه شده، او به نظر آسان میاد اینکه کار اینقدر مشکلی هست، ولی این کار براش سخت میاد. کار بزرگ میخواد برکت نماز بخواند، انگار کلی را میخواد بردارد، چون بر ضد خلق خویشه، بر ضد اون ملکه. در صورتی که کار آسانه بر این سخت میاد. پس انسان در هر راهی که در عمل واقع شد بعد ساخته می شود. این ساخته شدن دومی است دیگه، در مرحله دوم ساخته می شود برای اون کار. در خلقت ساخته نشده برای اون کار معین، در خلقت او چند سرشتی ساختن، ولی بعد خودش رو می سازد برای یک کار معین، آماده می شود برای اون کار، دیگه آمادگی برای اون کار دیگه نداره. این مستر بانیستی نکته دوم. برای این که انسان آمادگی راه حق و حقیقت رو داشته باشه به سه چیز احتیاج دارد: عمل، ملکات روحی، اعتقادات. چون انسان وجودش سه مرحله ای، شخصیت هر کسی سه مرحله ای، مرحله بدن که کار و عمل به انسان به وسیله عضلات بدنی انجام میدهد، مرحله نفسانی، مرحله نفسانی یعنی مرحله تمایلات، مرحله خواسته ها، مرحله کشش ها، گرایش ها و جاذبه ها، مرحله عقل یعنی مرحله تفکر، مرحله قضاوت. انسان اگر بخواهد در هر راهی بخواهد برود این سه امر را خواهد داشت: عمل دارد، گرایش ها و ملکات روحی و اخلاقی دارد، فکر و قضاوت هم دارد. قرآن برای هر یک از اینهای این نمونه ذکر کرده. خب حالا که این سعیکم لشتا، حالا که انسان ها از نظر سعی و کوشش مختلف هستند، فاما حالا ما یه راهش بیان میکنیم، راه مستقیم بیان میکنیم. فاما من اعطا، اون که اعطا کند، این اعطا بخشندگی در مقابل بخله. اینجا کلمه مال اینا ذکر نشده، ظاهرن برای این باشه که اختصاص پیدا نکند اعطا و معطی بودن به مال، اون که مال مصداق روشنش هست. اعطا و بخل دو صفت برای انسان که انسان در عمل باید جواد باشد، معطی باشد، بخشنده باشد. یک عالم صفت واقعی یک عالم این است که معطی باشد، یعنی در علم خودش مضایقه نداشته باشه، فقط علمش برای خودش احتکار نکنه، باید بخشنده باشه.
امیر المومنین فرمود تمام دین و دنیا در اربعه پایی دین دنیا روی چهار چیز گذاشته شده. فرمود یکی عالم مستعمر علمه، عالمی که علمش رو به کار بیاندازد، به جریان بیاندازد، به قرینه بعدی معلومه به کار بیاندازد، به مرحله تعلیم در بیاورد، دیگران رو روشن بکند، بود این اعطاء علم است. و مما رزقناهم ینفقون که در اول سوره بقره هست، در اونجا حدیث دارد که ای مما علمناهم یعلمون، یعنی هر چرا ما به اونها تعلیم کرده به دیگران میدن، نگر نمیارن برای خودشون انتظار بکنن. انتظار هم اینجوری که در مال و ثروت کار زشتی هست و نباید اعتبار مال و ثروت کرد، اعتبار علم هم نباید کرد. اعتکار هدایت راهنمایی، این یک امر جامع عامی هست. من دیگم عرض کردم یه عید بزرگی برای مشرق زمینی ها میگیرن و اون این است که اگر چیزی نصیبشون بشود از این که به دیگران بفهمانند مضایقه میکنن، که این امثال خیلی زیاده. مثلا یک کسی در اثر تجاربش دوای یک بیماری رو کشف میکنه و خیلی از اینها اتفاق افتاده. اتفاقا مثلا حالا یک دلیلی دوای یک بیماری رو کشف میکنه، بعد میگه ممکنه فرمولی رو به کسی یاد بده، یاد نمیده، یاد نمیده، نمیده، حتی از گفتن به بچه ها که مزایقه میخواد بعد میمیره به این راج با خودش میره بگو. من از کردم که در همه حدود سلیمان ما یه مرد بود، من دیده بود اکشور مرد بود در دهی خیلی دور بود اسه سه معصرا بهش بود، دهی بود تو کوهستان های اونجا، این بیه دواهایی از کجا به دست آورده بود که این دوا برای خنازیر، این بیماری که بهش خنازیر میگن که واقعا کشندن هست، از کنم که مفید بود. چه جور هم مفید بود این نیامد که من خودم به افرادی که معالجه کرده بودم میدونستم از دیگه که نیامد با مردم عربی ما آشنا بود، اصلا وارد منزل ما میشد، نیامد در منزل ما. دینارهایی که این دیگون چیز خنازیر داشتن میرفتن مشهد اکبای مشهد این هست آجیز بودن. حالا من نمیدونستم حالا به سبت عمل بکنم، من اطلاعی ندارم. این به یک دواهایی که از گیاهی به دست آورده بود این دواها رو می‌داشت، این زخم در ظرف 24 ساعت، این چه خاصیتی بود؟ این خنازیر که همجور ریشه هم می‌دوانه همچنین می‌کشید، یه دفعه دیرو اصلا می‌کشید دیرو می‌آورد. هر چه به این گفتن که این دواها رو معرفه کن نکرد، به بچه رو یاد نداد. خیلی خوب، حقیقه این عیل بزرگ همینه، عیل بزرگ همینه، این بخله، این بخله. بعد بچه او بعد از مردنش از بقایای دواهایی که از او مونده بود به زحمت تازه فرمول کاملش رو تونست کشف بکنه، یک کار ناقصی انجام میده در خودش. این صنعتگرهای خیلی مهمی مثلا آمدن یه سبکی مثل اون حمالی که البته منصور شیخ دایی بود، من این شیخ دایی بود که حالا من این ریشه دو مرد اتصال داشته کجا بوده که در هم در اصفهان یه حمالی برو کرده بودن که باید سم روشن میشه. خوشش میاد این مردم را در زمینی که مردم را در حیرت و در سوال باقی بگذارن و برن به صورت یه مسیح رم میشه نمیده که برای این چیه؟ خب بگو تا دیگران یاد بگیرن. و امثال اینها که از اینها بسیار زیاد است. توجه کردید مضایقه کردن در اعطا، یعنی در دادن اون چی که به دیگران سایه به دیگران میدهد. خراسانی های خود ما از خودی که دین جهد معروف هست میگه دینید که وقتی دینید در سفرات و تکسره هست میگه یا آقا منظر فلان جهد کجا هست میگه مدونه منو بگو حالا یه قصه مدونه منو بگو. خب چرا میدونی اونو میگه؟ خب بگو این بخل هست. توجه کردی اول شرط در این راه اعطا است، معطی بودن است، جواد بودن است، بخشنده بودن است. از اون چی که داری مادیات یا معنویات برسن به دیگر، چرا بخل میدن یکی متقا اتقا تقوا خود نگهداری خود حفظ کردن که همون ملکه پرهیز از فساد و از گناه و از سقوط در حیوانیت هست. تقوا ملکه او اعطا عمل است، این ملکه روحی.
اون کسی که در روح خودش، در روحش تقوا وجود دارد، در این سخنرانی های تقوا که من دو سخنرانی کردم چاهم شده است و اینجا رجوع به تقوا مثلا با استناد به اون که در قرآن کریم آمده است و با استناد به اون که در نهج البلاغه بالخصوص آمده است، تقوا رو اونجا معنی کرده است. چه این در اصطلاح قرآن و نهج البلاغه این تقوا یک ملکه روحی. نهج البلاغه این فرمود ان تقوا الله همت اولیاء الله محارمه. تقوا خود اجتناب از محرمات نیست، تقوا عبارت است از یک حقیقتی در روح انسان که اون مقدمه و سبب اجتناب از گناهان است. در سوره چیز، در سوره یوسف، اون داستان پرهیجان داستان یوسف را که می کنید، از او ابتداست و محسود واقع شدن یوسف، به چاه افتادن یوسف، فروخته شدن یوسف، عرض کنم که بعد از این درس، این درس گشتن یوسف، به خانه عزیز مصر افتادن، بعد معشوق اون ملک، اون زن عزیز مصر واقع شدن و امتناع کردن، به اون شدت امتناع کردن، زندان را ترجیح دادن بر آلودگی، رب سیدن احب علی من ما یدعون میره. بعد هم در زندان، با چه زندان عالی را این متحمل شده است، زندانی که با بطفرات و غیر بطفرات مسلک های مختلف در زندان بوده، همیشه کوشش کرده دیگران را در زندان هدایت بکنند. بعد کم کم و کم کم کار همین زندانی، همین برده فروخته شده، میرسد به جایی که مقدرات مصر در اختیار او قرار میگیرد. همون برادران حاسد یه روز محتاج او میشن. اون وقت دیگه نتیجه گیری قرآن را عرض میکنم که خود رو می دوستی بله کجا؟ از دو در یک سکر بله عرض کنم که این دو آیت، آیتی که در خیلی چیز جالبی هست این است که یکی در آیه 57 سوره که اینجا مقدمتا قرآن ذکر بعد اینجا اجعلنی علا خزائن الارض اینی حفیظ علیم و کذالک مکننا یوسف فی الارض. این چنین ما تمکین کردیم برای یوسف، یعنی این چنین یوسف را ما بالا بردیم و بالا بردیم. یتبرأ منها حیث یشاء، که دیگه اون وعده الهی که خداوند اهل تقوا را وارث زمین میگرداند، او را وارث باید قرار بدیم. نصیب بنام به رحمت ما من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، به رحمت خود هر کسی رو بخواهیم بهش میدهیم، اجر نیکوکاران را ضایع نمیگردانیم حتی در دنیا. ولا اجر الاخرت خیر من الذین آمنوا و کانوا یتقون. این به ایمان ها و با تقوا ها اجر آخرت شون بیشتر. اون آیه اصلی که مقصود بود این است، در اون لحظه ای که برادرها با یوسف در آخر روبرو می شوند، راجع به بنیامین که اون گرفته و نگه داشته، یک مرتبه یوسف بهشون میگه که هیچ میدونید شما در گذشته با یوسف و برادرش چی کردید؟ تا میگه چی کردید؟ دقت میکنه نگاه میکنه میگه نکنه که تو یوسف باشی. قالوا اینکه لانت یوسف تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هذا بله من یوسف، این هم برادرم. قد من الله علينا
خدا بر ما منت خدا انهو من یکده لیسبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. تمام سوره از نظر نتیجه گیری در همون جمله خلاصه شده. من یکده لیسبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. خب فاما من اعطا و ابتغا پاکی میخواد شرکی بودن لغزیدن به این گناه و این گناه و این گناه امکان ندارد. یعنی کسی دیگه آقا ایدئولوژی آدم باید داشته باشه دیگه این مسائل مسائل جزئی یه مزخرفه. عمل بعد تقوا بعد چی؟ و صدق بالحسنا تصدیق بکند به نیکوتر به نیکوترین. این تصدیق امر فکری و عقلی است. اعتقاد یعنی که به نیکوترین به نیکوترین راه ها به نیکوترین پاداش ها به اون نیکوترینی که مستلزم اعتقاد به خدا اعتقاد به معاد و اعتقاد به نبوت است. مخصوصا اگر مقصود از این بلغسلا این باشد که به نیکوترین وعده ها که مسئله قیامت باشد چون مسئله معاد ایمان به معاد مستلزم ایمان به مبدا و مستلزم ایمان به نبوت و مستلزم ایمان به خیلی چیزهای دیگر هست. خب حالا هر کسی که این سه خصلت رو داشت در عمل معطی بود نه بخیل، در خلق و خوی با تقوا بود نه فاسد، و در فکر تصدیق داشت ما جا به نبی را، تصدیق داشت دین را، خدا را، پیغمبر را، امام را، معاد را. فسن یسره زلیس را ما بعدن یعنی سب بعد از این یعنی بعد از این عمل یعنی به دنبال این و در نتیجه این ما او را میسر میکنیم برای آسان‌ترین. میسر میکنیم او را، میسر میکنیم او را یعنی او را آماده چنین کاری میسازیم. آماده میسازیم همون شرط کردم که بعد در اثر اینکه انسان عملی را راهی را میرود بعد منتبه در همون میشود، یعنی آماده برای اون کار میشه. اون کسی که راه حق رو میگیرد بعد در اون ملکه تقوا پیدا میشه. وقتی ملکه تقوا رو عدالت پیدا شد اون کاری که برای دیگران سخت‌ترین کار هست برای دیگران خیلی آسانه، چون روش آماده چنین کاری شده. و اون کار خود کار که آسان همیشه، ولی اون هم آماده میشود برای این شریعت تنهای سهله. پیغمبر اکرم فرمود من مبعوث شدم بر شریعت تنهای سهله. و اما کسی که نقطه مقابل شد من بخله، کسی که بخل ببرده برعکس اون که معطی بود این به خودش هی میخواد هر چه هست جمع بکنه برای خودش، این بخل دیگه سرمنشه همونجوری که معطی بودن منشه همه فضایل هست بخل یعنی خودبینی. معطی بودن این که انسان خودبین نباشد و خودخواه و خودپرست نباشد. بخیل بودن از خودپرستی و خودخواهی هی میخواد فقط همه چیز برای خودش، همه چیز رو میخواد وسیله برای خودش قرار بده. لستغنا، لستغنا رو اینجا بعض مفسرین و درست معنی کردن طلب بکند غنا را، نقطه مقابل تقوا چون پرست باشه. فقط برای چی میخواد تو دنیا؟ چی میخواد؟ هر چه پول بیشتر جمع بشه دیگه اون چیزی را که رعایت نمی کند حدود است، حقوق است، تقوا، پاکی است که حب الدنیا رأس کل خطیعه، رأس کل خطیعه حب الدنیا. پول پرستی مادر و سر هر گناه دیگری و کذب بالحسنا به اون نیکوترین وعده ها به دین، یعنی به کذب به دین او رو تکذیب بکنه. در ناحیه پس در ناحیه عمل بخیل، در ناحیه روح پول پرست و در ناحیه فکر مکذب تکذیب کننده. این چه کارش میکنیم؟ سن و یک سر او این هم آمادش میکنیم، مهیاش میکنیم، آسان میکنیم او را، او را لا آسان میکنیم، او را آسان میکنیم، یعنی او را آمادش میکنیم. برای چی؟ برای سخت ترین کارها. مثلا این که گفتم که برای یک کاری که از سخت ترین کارها چون خلق و خوی او هست، او برای کار آسانی میاد، ولی کار آسان برای سخت میاد، چون همیشه دنبال این کارها رفته است، بعد آماده برای چنین کارهایی میشه. اما این سعیکم به شرط راه ها مختلف هست، اما یک راه ها که مختلف هست، یه راه ها هست که اینجا آدم میره به حساب خودشان خیلی داره بالا میره هست. میرن یک مرتبه از اون قله سقوط میکنه. اونجا که از قله سقوط میکنه، آیا این پولی که جمع کرده رو دردش میخوره؟ و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، مالش چه فایده به حالش میبخشه اون وقتی که سقوط میکند؟ این مرگش را مردن خیلی تردا مقصود نیست که واقعا یک کوهی سقوط میکنه، یه عاقبتی سقوط هست، ولی که لحظه آخر هم به همین وضعش ادامه بده، مرگش لاقل برای اون سقوطه. اون مردن برای او افتادن از یک قله بسیار مرتفع به یک دره بسیار بسیار عمیق است. ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى. اول عرض کردیم که لازمه ان سعیکم لشتا این است که خدای متعال به لطف و عنایت خودش اون راهی که از او به صراط مستقیم تعبیر می شود او را به مردم ارائه بدهد، بنمایاند، یعنی پیغمبرانی بعث بکند که اون پیغمبران راهنمای انسان باشند. این سلسله در نمازی میگه اهدنا الصراط المستقیم. یه اهدنا الصراط المستقیم متضمن این معناست که آقا که انسان یه موجودی است که از راههای مختلف امکان رفتن دارد، خدایا ما را بر راه راست بگیر. اهدنا من اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را بر راه راست بگیر. و ان لنا للآخره للأولى، دنیا و آخرت مال ماست، ما که هدایت میکنیم اختیار همه چیزم با ماست، پس بنابراین تدبیرشم با ماست، زامنشم خودمون هستیم. فانذرتکم نارا تلالا، شما را انذار میکنم شما را ای انسانها از یک آتشی برافروخته، از اون راهنمایی که به اونجا میرسیده. لا یصلاها الا العشقا، به این آتشها نمی رسد، از نرسیدن بالاتر است، یعنی نمی چسبد، یعنی نمی چسبد، ملازم نمی شود، ملازم این آتش نمی شود مگر شقی‌ترین، یعنی که نه شقی‌ترین انسانها، مقصود این است که شقی‌ترین انسانها و غیر شقی‌ترین انسانها می رسد، مقصود این است که انسان هر محرومیتی را در اصول بدبختی تلقی می کند. مثلا مالت از دون می رسید بدبخت شده، آبروش از دوی میرسه مردم میگه بدبخت شدن، بچه هست میرسه میگه بدبخت شدن، هر کنم که عضوی مثلا از اعضای بدنش از دوی کسی کور میشه میگه بدبخت شدن، دستش بریده میشه میگه بدبخت شدن. ولی بدبختی درست اینا همه بدبختی، ولی بدبخت‌ترین چیز اون بدبخت‌ترین آدمی که در نهایت هم کارش به شقامت کشیده، با مقایسه با او اینها بدبختی. لا یصلاها الا العشقا الذی کذب و تولا، اون که تکذیب کرد، همون تکذیب قبل و تولا، چون تکذیب دست بسند. اما از این نار متلذی و سیجنبها العتقا، صورت اطغار زدن قبلا، اما اونهایی که اطغا هستند که مستقبل بر تعمامن اعطا و تقا و صدق بالحسنا، اونها دور کرده می شدن از اون آتی که برست روشه. الَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اونی که معطی و از مال خود می دهد برای این که خود رو پاکیزه کند
و خود را رشد بدهد و نمو بدهد. صلی الله علی محمد و آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. فروردگارا ما را بیاموز، دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرمایید.